بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه تعالی برگزار می کند. سلسله مباحث حوزوی مصطفی امینی خواه با موضوع علم بدیع. جلسه هفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث بعدیمون در علم بدیع تجاهل عارف. تجاهل عارف تعریفی که ازش شده در کتاب صناعتین ابوهلال عسکری اینه که اخراج آنچه که صحتش شناخته می شود به نحو اخراج شدن آنچه که درش شک است، به خاطر اینکه به وسیله آن تأکید زیادتری شود. در ایزا هم گفته همونجور که سکاکی رو نامیده سوق المعلوم مساق غیره لنکتته. یه چیز معلوم رو شما مجهول فرض کنی به خاطر نکته‌ای، به نحوی که داری حرف مجهولی رو میزنی، حرف معلوم رو به نحوی که داری حرف مجهول رو میزنی بگی. یه چیزی که خیلی واضحه، چیزی که روشنه، چیزی که طرف میدونه. خب مظاهرش چیه؟ تجاهل عارف یعنی چی؟ یعنی خودتو به جهل بزنی. آدم عارف خودشو به جهل بزنه.
نمیدونم.
خودشو بزنه انگار خبر نداره.
خوبه.
بله، خیلی خوبه. یکی از جنبه‌های بدیه دیگه. انگار من خبر ندارم. انگار نمیدونم. بله، حالا بعد جاشو فهمید و بررسی کرد که چی به چیه، کجاست. خب مظاهرش اینطوره که عارف، تجاهل عارف تجلی میکنه در بسیاری از مواقف قول، جاهایی که داره حرفی رو میزنه، و اخذ میکند مظاهر عده، چندین مظهر را که استناء میکند در آن قائل، می سازد موقفی را غیر از موقف حقیقی در ظاهر. یعنی خوش یه جوری نشون میده که در واقع اینجور نیست، ادا در میاره، ادای کسی که انگار بلد نیست مطلبو، نمیدونه
خودشو به هیل بدن، خودشو
به هیل. بله بله
بله. این موردش میگن موقع که کسی مگه به پای امر صلی الله علیه و سلم صحبت میکرد، آنچنان گوش میداد که فکر میکرد مثلا این پیامبر مثلا اصلا اطلاع نداره.
بله.
برای طرف مقابل
بله
جلو میکرد که مثلا من دیگه چی نمیدونم چه شغل دارم.
بله. و ایهام میکنه به این که سوال برای استفساره، و حقیقت این است که سوال تظاهر به جهله یا به استفهام عن حقیقتی است که جهل دارد آن را، و واقع حال این است که او حقیقت را میشناسد و استنکار میکند. هینن تو جاهلوها، در اون وقتی که داره اظهار جهل میکنه داره انکار میکنه و واقعا تقریر میکنه آنچرا که شایسته است که قیام به او بکنه. استفسار طلب تفسیر، یعنی انگار من نمیدانم، ادای کسی در میرم که دارم برای دونستن پرسم در حالی که میدانم. یه مطلبی رو آقا گفته غلط گفته، پامنبری پا میشه به نحو سوال. حاج آقا اگه اینطور بشه چطور میشه؟ برای اینکه تذکر بده به اینکه شما این مطلب غلط گفتی، یا یه جنبه ایش رو لحاظ اینجوری که گفتی مردم بد فهمیدن. من یه جور سوال میکنم انگار نمیدونم، که شما وقتی میخواد توضیح حرف من بدی بقیه بفهمن، بقیه روشن میشه. این میشه تجاهل عارف. استفهامش حقیقی نیست چون میدونه، ولی ادای کسی در میاره که انگار واقعا نمیدونه. حقیقت اینه که این سوال تظاهر به جهل یا به استفهامه. خب پس در معرض توبیخ لیلا بنت طریف گفتش که ایا شجر الخابور مالک مورقا که انک لم تجزق الا ابن طریف. شاعره داره سوال میکنه از مزخمت الحدث و گویا اراده کرده که توقف کنه، یعنی از این درخت انگار داره میپرسه که میخوای زنده باشی بعد از وفات ابن طریف.
لیلا شاعر هسته؟
بله. و استنکار میکنه نظره شجر رو و اخضرارش رو، سرسبزی و نظر شادابی، اخضرار سرسبزی، بخاطر اینکه بروز که بمیرد و یزر به ان الاخضرار حزنن علی. یه تو چرا زنده ای؟ مگه ابن طریف نمرد تو چرا زنده ای؟
به درخت میگه
میگه تو که صاحبت مرد تو چرا زنده ای؟ خب این سوال حقیقی، الان استفهام حقیقیه؟ نه، داره خودشو میزنه انگار کسی که نمیدونه، میگه عزیزم بگو ببینم تو چرا زنده موندی وقتی صاحبت از دنیا رفته، تو بگو، تو حرف زن با من. خب میگه میدونه که این درخته، بعد اون مرده، چرا ربطی به این داره؟ اصلا این خود این تجاهل عارفه، خودشو میزنه انگار به ندونستن، به نفهمی. و بله، این به نفهمی زدن هم هنری ها، عجیبه.
کنایه از این نیست که حرام چی که برای اون هست بعد از رفتن اون دیگه ارزش موندن نداره.
میتونم کنایه میشون از حیث علم بیان چیزی باشه، از حیث علم معانی چیزی باشه، از حیث علم بدی چیزی باشه. بله، الان از حیث علم بدیش، اون که شما میفهم از حیث علم بیان. بله، در مورد ابن ابی یعفور شاید باشه، در مورد جناب بهلول که هست، به نظرم ابن ابی یعفور بود، وسط خیابون بود داشت رد میشد، کسی اومد نامه ها رو اون زمان تو چوب عصا و اینها به هم میدادن، ته عصا اینو نامه رو گرفت و انداخت تو بغل این، این برداشت رو باز کرد و دیدن اینجور لرزید و قش کرد و افتاد رو زمین. حالا ماجرا چی بوده؟ نامه از امام صادق رسیده بود که حضرت فرموده بودن که خودتو بزن به دیوونگی. این از همونجا خوشو میزنه به دیوونگی و تا میفته رو زمین مامورا میرسن با حکم اعدامش. میان میگیرن میبرنش و میبینن که آقای واقعا دیوونه شده. میبرن دستگاهو. مسئول دیوونگی بوده، کی بوده؟ هر چی بررسیش میگم این واقعا خول شده. میگه ولش کن دیوونه، هرج نیست، ما خودمون اعدامش هم بکنیم، بزرو ببالی میشه. یه چیشون میاد تو خیابونه دیگه و بچه ها بازی میکنه و لابلام یه حرفایی میزنه، ولی خیلی کسی جدی نمیگیره. حالا بهلول که دیگه خیلی، بهلول یه فقیه کامل ملا و امام کاظم بهشون فرمودن که شما خودتو بزن به دیوونگی و این کارو کرد و جا بله، از اون وقتی که خوشون میزنه به دیوونگی خلاصه دیگه هر چی بگید به این هارون الرشید و اینها گفت. نشنه بله، یه هر چی که بشه فکرش رو کرد به هارون الرشید گفته، تا فوش دادن و چه میدونم اصلا یه حرکات عجیب غریب یه چیزهای، ولی کسی کارش همه میخندیدن، دستگاه رو میریخ به هم، مردم میریخ به هم، حرفایی که میزد، کارهایی که میکرد، اونها ماجرای واقعا این ماجرا عجیبیست. ما یه وقت حرفش رو میزنیم
جای طرف
رفت نشد. بله، خودم میگه شما تصورشو بکنین هارون الرشید امیرالمومنین فهمید که اکبش اینهاست، یعنی از جهت دایره حکومتی و قدرت قدرتمندترین شخصیت حکومت عباسی هارون بود لعنت الله علیه، که به خورشید میگفت که تو هیچ جا از ممالک من غروب نداری، یعنی ممالک من از خورشید خالی نمیشه، یعنی شرق و غرب رو گرفتم. از این ور میاد میره تا یه بخشی از روسیه و اینها، بله، از اون طرف تا اروپا و بله، خیلی وسیع بود حکومتش. بعد شما یه همچین کسی رو بیای بری بشین رو تختش، بیان بگیرنت بیانن پایین بزننت، بعد هارون میاد میگه باز چی کار کرده؟ میگه هیچ، یه چند ثانیه جایی که نباید بشینم نشستم کتک خوردم، اونی که چند سال جایی که نباید بشینه نشست اونو میخوام باش چی کار کنن نمیدونم، میگه ببریدش بری فلان فلان شده. آره، حالا اینا هم میزنن به حساب دیوونگی و خلچل بازی، ولی همه میفهمن داره چیکار میکنه، یعنی اون تصویری که باید بسازه اون ابهت رو داره میشکونه. حالا با همین خلبازی ها ابهت پادشاه به سخریه میگرف، اصلا حرکاتی میکرد، کارایی میکرد. خب اینم یه مدل دیگه تجاهل عارف، هنرمندی، اینا همه هنره واقعا، یعنی یه کسی چقدر نا استعداد شناسن اهل بیت، میدونن به کی بگن چیکار بکنه، کشف میکنن اینا، شما خودتو بزن به این کار، شما برو تو اون فضا، شما برو تو این فضا. خب الان ما کسی داشته باشیم این هنر رو توی هنرمندامون اینجوری فیلم بازی بکنه، ادا در بیاد، ادای واقعی ها، ادای واقعی یعنی تصنعی نباشه، یعنی اون حالت تجاهل عارفه برسه، بره تو نقش، که یعنی واقعا انگار نمیدونه، واقعا انگار داره واسه یاد گرفتن پرسه، واقعا انگار خیلی هنر میخواد تو ارتباط با مردم، تو ارتباط گاهی توی درس آدم نشسته. بله، کی بود میگفت که اینها تعدباً میان درس ما، خیلی بزرگان نمودی برخی شاگردان میگفتن، گفتن اینها تعدباً میان، بعد میاد اینجا همچینم میشینه، همچینم گوش میده، همچینم یادداشت میکنه. برای یه متنی من تازگی دو سه روز پیش از امام خوندم، دو سه روزه، بله دو سه روزه مغزم ریخته به هم اصلا. خیلی حالا این کتاب جهاد اکبر امام واقعا آدم باید جمله به جمله رو با عشق بخونه، خیلی خیلی سنگینه این نهیب هایی که امام میزنه، کلمه کلمش خیلی سنگینه. آره خیلی سنگینه. بعد میفهمد که همه مصیبت از همین ریش و عمامه است، تا یه خورده عمامه بزرگ میشه و یه خورده محاسن در میاد، دیگه درس نمیره و کسی قبول نداره، صاحب لحیه میشه و صاحب نظر میشه. بعد میفهمد که شیخ توسی ایشون 52 سالش بود درس استادش میرفت، با اینکه از 30 سالگی تألیفات داشت. بعد شیخ مفید هم چنین بود، تک تک اسم میارن. میفهمم از 30 سالگی تألیفات داشت، مرجعیت عامه داشت، درس رو میرفت. تازه شیخ توسی مرمای بهجت میفهمدن که انقدر سمین و درشت بودن. منزل شیخ توسی رو دیدید نجف دیگه، مشرف شدید منزلشون، مقبرش روبرو حرم. یعنی از منزل شیخ توسی تا حرم 30 ثانیه الا 1 دقیقه پیاده راه. از اونجا که ایشون راه میافتاد، تورا براش صندلی میذاشن بشین استراحت کنه، بس که وزن مبارکشون زیاد بود. مرحوم شیخ توسی، حالا تصور عکسایی که میکشن، همه علما لاغر و نحیف و نه و داریم. بعد یه همچین کسی که از اونجا تا به حرم رفتن براشون اینقدر سخته، تا 50 خورده ای سالگی درس ترک نمیشه، هر روز سر ساعت با آداب با تقید. اساتید ما که مثلا بعضا درس خارج داشتن، بله بعضیشون یک دور کامل خارج گفته بودن، باز تا همین اواخر، تا همین شاید سال آخر درس های بهجت میرفتن، با ادب میشستن یادداشت میکردن، نکته برمیداشتن. خب حالا اینا بحث ادبش یه طرفه، این بحث هنری که آدم تو کلام داشته باشه بحث دیگری است، که آدم واقعا خودشو بزنه به ندانستن. حالا ماها برعکسیم، بعضا نمیدانیم ادای آدم هایی که میدوننم در میدونیم. این خیلی خیلی هنر میخواد. بله. حالا شاید تو کلام یه جاهای زیبایی بده در بیان، ولی
این
تعالم جاهل. خب اینجا داره تشخص میده به شجر، شخصیت میده و مخاطبش قرار میده و بهش جزع رو نسبت میده، که این مخاطبه و جزع از صفات انسانه، یا اون تشخص و جزع از صفات انسانه، و توبیخش میکنه بر کارش. و گویا جاهل است به این که درخت نمیتونه خودش رو کف بکنه، مانع بشه از این که سبز بشه، به خاطر اینکه بر یه نفری ناراحته. و از مظاهرش همچنین مبالغه است در قطع و زم، همان جور که در قول ظاهر اومده و ما ادری و سوف اخال و ادری اقوم و آل حسنن ام نسا. پس آیا جهل دارد فرق بین نسا و رجال را؟ آیا ام برو پوشیده شده؟ یا اینکه او مبالغه میکند در زم، مجرد میکند آل حسن را از همه صفات مردانه و آنها را زنهایی قرار میدهد که ترسیده اند و منزوی شدند و از جنگ و خونخواهی برای کرامت نشستن و قیام نکرده. سوال میکنه و سوف اخال قوم آل و حسنن ام نسا، اینا طایفن یا زنن؟ بعدن میفهمم اینا طایفن یا زنن. نمیدونم اینا طایفن، نمیدونه واقعا، نمیدونم اینا آدم هن. گاهی آدم میگه نمیدونم این آخه واقعا آدم هم باورم نمیشه. نه این واقعا قلب داره، یعنی چون واقعا قلب، چون واقعا کمترین درک رو داری. گاهی آدم یکی سوال میکنه، این تجاهل، میگه نه واقعا دارم سوال میکنم، واقعا برام سوال شد. خب این سوال نیستش که، این هم سوال مرکبیه که در مباحث مغالطات داشتیم، دنبال جواب که نیستی که، داری دنبال جواب خودتی، داری پیام میدی. خب یه عاقل بین اینها علیسه فیکم رجل رشید، کلامی که حضرت لوط تو سوره هوده به اینها فهمید، یه دونه آدم سای بین شما نیست؟ علیسه فیکم رشید یه همچین تعبیر، و حضرت زینب سلام الله علیها هم یه همچین تعبیر به نظرم ظهر عاشورا داشتن خطابه لشکر دشمن. یه آدم بین شما پیدا نمیشه؟ یه مسلمون بین شما؟ علیسه فیکم مسلم؟ شاید امام حسین فرمودن علیسه فیکم مسلم، یک مسلمان بین شما نیست؟ و منها ایزن التوله فی الحب، و همچنین توله در حب، واله شدن و شیدا شدن. در قول یکی از اینها بالله یا ذبیات القا قلنا لنا لیلا یمن کن ام لیلا من البشری. شاعر لیلای خودش رو تشبیه به آهو می کند و این بچه متداول است در تشبیه، لکن او بعد از اینکه خبله الحب دیگه، حب اینو گرفته و شیدا کرده و اینها، با تعاجزن شب و دیگه خلاصه در عجز گذرونده و نمیتونه تشخیص بده لیلای خودش رو از آهو، و از اونها سوال میکنه که آه لیلا از شماست یا بشره. از آهو هم پرسیم که لیلا از شما هست یا از بشره، که میبینی این سوال از حقیقت، یعنی دیده میشود این سوال از حقیقت مجهوله یا متجاهله، نمیداند، جهل دارد یا تجاهل، جهل یا تجاهله، تجاهله، نمیدونه لیلا آدمه یا حیوانه. ولی یکی میگفتش که بنازم این حیوانام که هر کدوم حساب کتاب دارن، اگه شما چهارپا بگی به طرف بر میخوره، ولی بگی آهو خیلی خوشحال میشه، میگه عزیزم تو آهوی منی، میگه بابا آهو و گاو فرقی با هم ندارن. یکی بگی آهو خوشش میاد، بگی گاو بدش میاد، حیوان حیوانه. نه مقام استعمالش فرق میکنه، در واقع اینه همین. خب آقا گاو مثلا هیکل شما ببینید، از این چشم گاو هم قشنگه،
ظریفه، خوشخط و خاله.
بله، حالا اگه به بدن و هیکل و اینا باشه که تو همه اینا هیکلت گاو از همشون بهتر. الان چیزای عضلانی رو که میاد داروهای عضلانی رو گاو تست میکنن، قشنگ عضله ها میگیره، یک گاوای خوش هیکلی داریم که تمام این وزن بردارا و اینا که بدنسازی اینا کار میکنن پیش اینا صفره، عضلات هیچ موقع گاو نیستن. ولی شما به همون بگی که عجب گاویه. نه منظورم عضلات دو شبیه اون گاو هست که عضلاتش طبیعش برمیکنه، یعنی آهوی ختن که میگی طرف
گاوی داره،
مثلا بین پرنده ها مثلا شما به یکی بگی کرکس خیلی فهم گذاره، بگی کبوتر، کبوتر من، قمری من، توتی من، حالا توتی هم خوده فوشه، ولی مثلا کرکس دیگه، عقاب، عقاب هم حالا باز خوبه. آیه هیدر یه فصلی سر درس
یه سره
آیه هیدر یه سر درس هرچی به درنش مثل دوام میگفت، بعد میگفت که عقاب های من، پلنگ های من، این پلنگ های من از دیگه کلمه هایشون بود، میگفت مثل پلنگ برو روی مت، مثل عقاب، بعد دیگه وقتی هرچی بدنش میگم مثل میمون، دیگه هرچی میرسید میگم. خب بله بله، همشهری شما، افتخار و استان شما. خب آیا مقصود از سوال اظهار جموح حب است؟ حبی است که چشم او را برده و بصیرتش را برده، دیگه قادر بر تمیز نیست. جموح یعنی سرکشی، قادر تمیز نیست بین ذبیه حقیقیه و ذبیه موهومه، آهوی حقیقی و آهوی خیالی رو تشخیص نمیده. و اینجا مظاهر دیگری است که ممکن است شرحش و تعرف به اسرارش، پی بردن به اسرارش، قیاسن الا ما حل الله لك، رو مبنای همین که گفتیم، با قیاس به همینایی که گفتیم شما میتونید مثال ها و شواهد دیگر رو هم پیدا بکنید. جموح میشه سرکشی. واژه عشق،
عشق رو اصلا استعمال نکرد.
واژه عشق یه جورایی مذمومه، واژه عشق یه جورایی پاپیچ شدن، پیچ پیچک رو میگن عشق، گیاهی تو اندونزی عشقه. بنا واژه عشق رو چرا داریم؟ من عشق العباده، واژه عشق رو حتی تو روایات هم داریم. معمولا واژه عشق مذموم به کار رفته. پرسید که آقا عشق چی؟ از فهمون قلوبون خلط ان ذکر الله فازاقها الله العشق، یه سری دلها از ذکر خدا خالی میشه، خدا عشق به اینها میده. با اون عشق العباده چی میشه؟ اون رو روش بحث کردن، بحث مفصلی شده که حالا برخی مقیدن به این واژه ها، خیلی واژه ها برشون حساسه، مهمه، یادم نه، خیلی اصل معانی برشون مهمه، اون معنا مهمه، ماهیت، محتوا. رضا حسن امام و خیلی از عرفا و بزرگان به کار می‌بردن، آی بهجت پرهیز داشتن یه خورده از واژه های مثل عشق و اینا، همون حب و اینها رو به کار می‌برد. یافتم یکی از اساتید مفهم دودن که این واژه می‌خوام بگم می‌ترسم ترسم سوء استفاده بکنم، فهمیده بود که ساده ترین راه، پخته ترین راه، عرض کنم که مثلا من فهم 5-6 از این ترین ها آورد، کوتاه‌ترین راه و چه عشق به خداست. و هم که گفت بعد فهمید که میترسم از ترسم سوء استفاده بکنن این واژه عشق، یاد میزنن تو خطای دیگه و از تکلیف درش میارن و میکنن امور از همین امور بازاری مستهجن. خب
فارسی معنای بد نداره؟
نه، اصراره توش هست، اصرار فارسی هم توش هست
ولی مثبته.
بله، و تو عربی ظاهرن یه خورده معناش منفیه. خب بریم سراغ نهج البلاغه خودمون.
معنای عربی رو هم در رتو خدا بگیریم، بار منفی میتونه داشته باشه.
خدا رو عاشق باشه
چیکارش کنی؟ حالا پیشی به کار خدا، مثلا خدا رو زمینش بزنی، مزاحمش بشی. نه، این شدت اتصالت به خدا.
خب بله.
نمیتونی اون کاری بشه. حالا جای دیگه استعمال بشه میشه اون بار منفی شه.
بله. خب نهج البلاغه هستی در محضرش؟
انشاءالله.
اونایی که در محضر نیستن به محضر بیان برای شهادت دادن. خب خطبه 82. یا امیر المومنین، به این کتاب ما میشه 83. خطبه 83. 83 هم خوندیم؟ 83 رو که نخوندیم. فانا تؤفکون ام به مادا تقترون. کدوم خطشه؟ 83؟ نه، صفحه 98، همین خطبه 83، خط 58. اصلا کلش، کل عبارت از 56. عباد الله، عین الذین عمروا فنعموا. کجا؟ اونایی که عمر کردن نعمت داشتن. و علموا ففهموا، درس گرفتن حالیشون هم شد. و انذروا فلهوا، بهشون مهلت داده شد، مهلت رو در لهو گذروندن. و سلموا فنسوا، باشون با مدارا رفتار شد ولی فراموش کردن. امهلوا طویلا و منحوا جمیلا. این کجاست ازت دومون جوابم؟ یکی باشه آقا من بگم اینجوره؟ این تجاهل عارفه دیگه. کجا؟ کو؟ کو اونی که اون کارو میکرد؟ به متوکل. بله. و منحوا جمیلا، مهلت طویلی بهشون داده شد و نعمت‌های جمیلی بهشون داده شد. و حذروا علیما، از عذاب دردناک تحذیر داده شدن. و وعدوا جسیما، بهشون وعده‌هایی از بهش داده شد. احذروا الذنوب المورطه والعیوب المسقطه اولی الابصار والاسماء. اولی الابصار والاسماء والعافیت والمتاع، هل من مناس او خلاص. کسایی که چشم دارید، کسایی که گوش دارید، کسایی که عافیت دارید، کسایی که متاع دارید، هل من مناس و خلا او خلاص، راه فرار هست، خلاصی هست، او معاذن او ملاذ، پناهگاه هست، جای فرار هست، او فرارن او مهار، جای برای جبران هست، بازگشت هست، املا یا نیست. فانا تؤفکون، چیکار میکنید؟ کجا دارید میرید؟ ام اینه تصرفون، کجا دارید صرف میشید؟ ام به ماذا تقترون، با چی مغرورید؟ به چی مغرور شدید؟ گول چی رو خوردید؟ فریب چی رو خوردید؟ خب این یه مورد
ابتدا همه نقطه منفیه ولی کل مفتحنموش مثبته.
نه یعنی حرف حالیشون میشد، بهشون که میگفتن حالیشون میشد، نفهم نبودن، با این حال نیومدن سمت خود. الان شما همه دنیا میفهمن، منطق ما میفهمن، نمیان. فرعون هم منطق موسی رو میفهمید، خیلی ساده است، خدا یکیه. خودش هم حتی میگن تو خلوتش میرم میگم من قبول دارم، میگم آخر کار گفتی من همین که نام میگن همین رو من همین خدای موسی و هارون همین قبول دارم. قبول داشت، میفهمید. حالا وقت زیاد چقدر میگه فرعون شینه میگه حالا جوونیم، حالا وقت داریم، حالا میایم چند سال دیگه توبه میکنم. توبه زیاد میگه تو قبرو پر از کساییه که میخواستن فردا توبه کنن، از اینا زیاده تو قبر، همه میخواستن فردا توبه کنن. پناه بر خدا. خب عبارت بعدی، همین خطبه خطبه 98 باید باشه احتمالا. اولستم ابناء القوم، خب اینم هست، اینم قشنگی. بریم خطبه 98. حتی اینا آدرس های مای خود با این فرق. خطبه 99 میشه اینجا.
یا چیزش هست شده از میرا یا عبادت دارم؟
بله. خب خطبه 99 خط 6. اولیس لکن فی آثار الاولین مزدجر.
6
آخر خط 6. آیا در شما در آثار، برای شما در آثار اولین مزدجری نیست چیزی که شما رو نگه داره، بازدارنده؟ و فی آبائکم الماضین تبصرتون و معتبر، در پدرانی که از شما در گذشتن بصیرت بخش و اعتبار و عبرت بخشی نیست؟ ان کنتم تعقلون، اگر عقل داشته باشید. اولم تروا الی الماضین منکم لا یرجعون، نمی‌بینید اونا که رفتن دیگه برنگشتن؟ این هم میمیرن دیگه، کس برنگشت. و الی الخلف الباقین لا یبقون، اینا هم که موندن نمیمونن، نامه دارن میرن. خیلی عجیبه واقعا، این همه میبینیم، این همه دارن میرن، این همه مردن. من وقتی میشنم فکر میکنم چقدر آدم بود که ما میشناختیم و اینا دنیا رفتن، از دوستان ما، از آشناهای ما، از کسایی که آدم باشون معنوس بود، دیده بود، حرف زده بود، باز با این حال آدم باورش نمیشه. این که ازت میفهمن که من چیزی رو ندیدم یقینی تر از چیزی، یقینی تر از مرگ که بیشتر از همه همه به شک داشته باشن، امری که همه یقین دارن ولی در عمل انگار هیچ کی اصلا قبولش نداره.
مثلا شک ندارن،
شک عملی. بله شک عملی، شک عملی، در عمل اصلا قبول نداره، اصلا زیر بار نمیره. بله بله بله، مال بقیه است. این همه مجلس ختم، من گاهی مجلس ختمی که حالا مجلس ختمی هم نیستیم، حالا بعد آشناها و اینها صحبت میکنیم، میگم آقا از این مجلس ها برای ما هم میگیرن، باورم نمیاد، از این مجلس ها برای ما هم میگیرن.
خاصیتی خدا گذاشته، یعنی هم مریضای ما اونایی که دچار افسردگی و استرس شدید میشن که سایه زیاد به مرگ فکر میکنن، مشکل میشن
اینا، بعد مدیریت ذهن میخواد. اولا بحث ظرفیت ها هست،
نوع نگاه به مرگ.
بله
مرگ رو به خودش نگاه میکنه، دین بهش به عنوان بله. نگاه
بله بله، به عنوان پایان. بله اون اصل ماجرا اینه که شما با مرگ مدیریت کنی، علاقه هاتو تنظیم بکنی. خذو من چی؟ خذو من ممرکم لمقرکم، همین مهم تو همین نشو بلاغه دارن، از اینجا که محله گذره بردارید بر اونجا که جای قراره، بردارید بر اونجا. خب این نگاهه برای دنیا، تموم میشه آقا، برداشت چی بود و داریم در میبندیم. به قول مرحوم صفایی، زهد اخذه نه زهد ترک، زهدی که بهت میگه وردار نمیگه بذار. نوع نگاه مردم چون نگاه گذاشتن، رها کردن، ول کردن، از دست دادن، افسرده میشه. نگاه اهل بیتی نیست، مرگ شادی آوره. لذا بزرگان سفارش میکنن وقت غم برید قبرستون. سفارش اکید بوده، هر وقت که غم و غصه میگیره دل آدمو بره قبرستون، نشاط میاد، آدم میفهمه که بقیه هم اینا رو گذروندن، تمام شد، یه دو روز یه مصیبتیه تمام شد. حالا اون دیگه روحیات فرق میکنه، شخصیت ها فرق میکنه.
یعنی داریم که شهدا میشید به قبرستون
یه فاضل. بله 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 جفتش. بله یه وقت به یکی از اساتید درس کردم که آقا ما چیزی که میریم قصال خونه که میریم تا یه هفته حال اون بده، شما میگم نر، بقیه جاهاش خوبه، اینجاش اذیت اون میکنه، شما میگم نر، اما برخی قبره هم حال اون بد میشه، اونا هم نر. آدم شهدا مثلا میشه خوشش میاد تا اموات. حالا گاهی آثار وضعیه دیگه، آقای به من گفتش که تو این قبرستان بهشت زهرا نمازخون کم خوابیده، راستم میگه نمازخون کم خوابیده. خب آدم میره قبر اذیت میکنه آدم، و حالا اون آقا میگفت نمازخون کم خوابیده، عرق خور زیاد خوابیده، اینجور میگفت، اهل باطنی بود. میگفت این ورش خبری نیست، اون میخوای بری برو اون ور سمت شهدا، این ور خبری نیست، این ور چیزی گیرت نمیاد، تک و توک ولی خدا تو اینا پیدا بشه. حالا با قبرستانای قم و اینا خیلی فرق میکنه، شما تو قم هم برعکسه، تک و توک بی نماز کسی بتونی پیدا بکنه، مثلا قبرستانای قدیمی که خب خیلی از بهتر. حالا در صورت این نگاه مهمه، اینجا حضرت میخوان اینو مخصوصا وقتی که فضا فضای رفاهه. چرا امیرالمومنین انقدر تو نهج البلاغه لسانشون لسان نهی به نسبت به دنیاست؟ چون وضعیت اقتصادی پیشرفت کرد در کوفه، جمعیت 30,000 نفری 300,000 نفری 300,000 نفر تو کوفه زندگی میکردن، یا 400,000 نفر خیلی جمعیته. بله همین الان یه شهری 400,000 نفر جمعیت داشته باشه، بله مثل یه جایی مثل پردیسان رو شما بسازی، آدمشو بیاری، بعد کامل تأمین بکنی، به نحوی که به قول خود حضرت تو همین نهج البلاغه میفهمن که کارتون خواب دیگه ما تو این شهر نداریم، کسی که شب بیرون بخوابه نداریم، سقف داریم، گرسنه دیگه نداریم، یارانه دارن، همه سهم دارن. خب این تو این فضا مردم بیشتر یادشون میره دیگه، وضعیت رو به راه بعد دیگه جنگم نمیانه، آقا دیگه جوره دیگه، بچی بهم بجنگیم، برای شکم بود که میرفتیم جنگیم دیگه، همین چه جوره. این مانع اصلی همینه، این دلبستگی ها و این تعلقات و اینها. حالا ببین حضرت از انواع اقسام فنون و هنرها استفاده میکنن برای اینکه معنا رو برسونن، اینا هنره دیگه، مطلب تلخیه. حالا چطور میرسونه امیرالمومنین؟ از این علم بدیع داره استفاده میکنه با تجاهل عارف. واقعا چرا نمیدونی اینا که رفتن که هستن میمیرن، اونا که رفتن برنگشتن، واقعا فکر نمیکنی بمیری؟ خیلی گاهی سوال اینجوری اثرش از هزار تا موعظه و نهی و اینها بیشتره ها. یه سوال معمول، میگم مرگ برای شما نیست، آها بله راست، شما که قرار نیست بمیرید. گاهی شده من خودم همینجوری گفتم، طرف اصلا رنگ و روش عوض شد، آها راست میگم، شما که قرار نیست بمیرید، ما که قرار بمیریم بعد مراعات بکنیم. گفت چی میگی آقا؟ این تجاهل عارف خیلی اثر داره. از آن فهمان که علم ترو اولم ترو ولل مادی نمی کن ولل خلف الباقی اولستم ترون اهل دنیا یسبهون و یمسون علا احوال شتا. الله اکبر. نمینید مردم صبح و مساء میکنن اهل دنیا در حالی که چند گونه اند، فمیتون یبکا، یکی مرده دارن برش گریه میکنن. شما یه صبح تا شب نگاه بکنید، یه صبح تا شبی که تو عالم اتفاق میفته مردم چند دستن؟ حالا خود این دستبندی که محشر از جهت بلاغی، یکی مرده ایست که براش گریه میکنن، و آخر و یعزا، دیگری کسیه که باقی مونده، بهش تسلیت میگن، تعزیت میگن، و سریع اون مبتلا، یکی دیگه تو بستر بیماری افتاده. اینا نیبینید؟ نیبینید یکی مرده براش گریه میکنن، یکی عزاداره بهش تعزیت میگن، یکی مریض تو بستر افتاده، و عائدون یعود، یکی اومده عیادتش، و آخر و به نفسه یجود، یکی دیگه داره خودشو حالا به تعبیر ما جر میده برای در طلب دنیا، یجود کسی داره خودشو میکشه در طلب یه امری، و طالب الدنیا. حالا یجود اینجا منظور همون جان کندنه ظاهرا، کسی که در حال جان کندنه تو بستر افتاده داره میمیره، و طالبون لدنیا و الموت یطلبه. خیلی زیباست، کسی که دنبال دنیاست مرگم دنبال اینه. و غافلون و لیس به مخفولن ان، کسی هم که غافله ولی ازش غافل نیستن، حواسش پرته ولی بقیه حواس اون که بعد حواسش باشه به این حواسش هست. و علا اثر الماضی ما یمدل باقی، علا فذکرو هادم اللذات. اینه هدف امیرالمومنین، اینه اونی که لذات رو هدم میکنه یاد کنید. و منقص الشهوات، شهوات رو تنقیص میکنه، زهرمار میکنه برای آدم، کوفت آدم میکنه شهوات رو. و قاطع الامنیات عند المصابره. خب اینم از این. بله، حالا یکیش مبالغه در توبیخه، گاهی مبالغه در تقریره، گاهی مبالغه در تعجبه، گاهی مبالغه در تحقیره، گاهی مبالغه در تعظیمه، گاهی مبالغه در تحسره. همه اینها میتونه باشه. تو همین تجاهل عارف توبیخ بله بله توبیخ، تقریر، تعجب، تحقیر، تعظیم، تحسر. خب مالی اراکم اشباهن بلا ارواح و ارواحن بلا اشباه. اشباه چیه؟ من شما رو میبینم. این حالا باید پیداش که صفحه 30 اوایل فکر کنم خطبه شیخ شقیه باشه. اشباهن بلا ارواح، یه نرم افزار چیز اگه اینجا باشه، حدیثی نحشو بلاغه چیزی، ولی سریعتر پیدا میکنیم اینها رو. مالی اراکم اشباهن بلا ارواح جان. بله
یکی بود توی منطقه از استاد
چیده آنها بیاریم. آره مالی اراکم اشباهن بلا ارواح. خب حالا پیدا نمیشه، بعد اون کتاب بیاریم یادم باشه. خب یا خیبت الداعی من دعا جان پیدا شد؟ آره خودتون زحمت شو بکش.
جستجو داره، مطمئن من زیاد باش کار نکردم.
نه این خیلی چیز نیست، من دارم پیدا نمی کن. خدا خیلی زود. خب خطبه، خب حالا بخواهیم بقیهش باشه فردا، ما این جزور کتاب بیاریم، اونجور فایده نداریم، با اون بگردیم پیدا بکنیم. این حالا اینجا داشته باشین، دوستاشو خوندیم، بقیهش هم انشاءالله از نهج البلاغه فردا خواهیم خوند. والحمدلله رب العالمین.